أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب قول دادیم که بحث منافیات نماز رو واردش بشیم بعد از اتمام بحث تعقیبات. مقدمتاً اینو عرض بکنم، ببینید احکام عبادی ما، عبادات ما از دو منظر قابل توجه و مطالعه هستند. یکی از منظر قواعد و دستورات فقهی، صحت عمل منوط به مراعات اون دستوراته. اگر نمازی بخواد نماز صحیحی باشه، باید احکام فقهی در به جا آوردن اون نماز مراعات بشه، در وضو گرفتن و طهارتش، در جهت قبلش، در مکان نماز، در لباسی که نمازگزار بر تن میکنه، در وقت نماز، در اونچه که در مقارنات نماز است و مشروط است صحت نماز به اونها از نظر فقهی. خب ببینید فقه غایتش انجام تکلیف است، اسقاط تکلیف است و هدفش صحت عمله. اما عرفان افق دیگری رو مورد توجه قرار میده. در عرفان فقط هدف این نیست که ما وظیفمون رو انجام داده باشیم، تکلیفی که از نظر شرعی بر عهدمونه رو به جا آورده باشیم، بلکه غایت و منظور در اعمال عبادی از منظر عرفان نیل به اون تأثیرات سازنده است که اون عمل عبادی میتواند داشته باشد. نماز آثار سازنده ای در تعالی و تکامل انسان میتواند داشته باشه. از صلات و معراج المؤمن، از صلات و قربان و کل تقی، مایه قرب هر انسان پرهیزگار است به خدای متعال، معراج انسان است نماز. خب نیل به این ویژگی ها، اینکه قرآن فرمود اقم الصلاة لذکری، نماز رو به پا بدار به خاطر اینکه یاد من رو زنده کرده باشی در وجود خودت و در زندگی خودت، یا فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان رو از پلشتی ها و آلودگی ها و زشتی ها باز می داره. آثار سازنده ای رو قرآن و احادیث برای نماز بیان کردن. خب غایت عرفان رسیدن به این آثار سازنده است، رسیدن به قرب الهی است، رسیدن به لقاء و وصال الهی است، عروج در این معراج ربانی است. این فرق میکنه با هدفی که فقه از نماز داره. فقه فقط به صحت نماز دقت میکند، اما عرفان به مقبولیت نماز عنایت داره. و گفتیم مقصود از مقبولیت در اعمال دینی دستیابی به اون سازندگی های مد نظر از اون احکام است. بنابراین این تفاوت رو میشه بهش توجه کرد. خب خیلی فاصله زیادی است بین انجام تکلیف و اسقاط تکلیف نماز از عهده نمازگزار و نیل به اون کمالات و آثار ارزشمندی که نماز باید داشته باشه. خب با این نکته‌ای که خدمتون عرض کردم، اون چه که با صورت نماز مغایرت داره رو اصطلاحاً بهش میگن مبطلات نماز، چیزهایی که نماز رو باطل میکند، اینها مغایر احکام قالبی نمازن. فقه به احکام قالبی میپردازد، یعنی احکامی که پیکره ما، اعضاء ما باید در انجام اون عبادت مراعات بکند. اون چه که با احکام قالبی که فقه متکفل بیان و تبیین اونهاست تعارض داشته باشه، تعبیر به مبطلات نماز ازش میشه. و اونچه که با احکام قلبی نماز مغایرت دارد، یعنی با باطن نماز، اونچه با ظاهر نماز مغایرت داشت مبطلات نماز بود، اونچه با باطن نماز مغایرت داره، با احکام قلبی نماز مغایرت داره، اون رو ازش تعبیر میکنیم به منافیات نماز، چیزهایی که منافات دارد با نماز. خب در مبتلات نماز فقه به روشنی بیان کرده، حالا چون اکثریت ما مقلد هستیم و از ذره فقهی مجتهد نیستیم، هممون به رساله مراجعمون مراجعه کردیم و ملاحظه کردیم که مبتلات نماز در رساله ها بیان شده از ذره فقهی، چیزهایی که شرط صحت نمازه هر کدومش نقض بشه مایه بطلان نماز خواهد شد. مثلا اگر طهارتی که در نماز لازم است این نقض بشود، خب طهارت نماز هم طهارت از حدث اصغر هم حدث اکبر، یعنی هم غسلی نباید بر انسان واجب باشه و هم انسان با وضو باید باشه در نماز، طبیعتا اگر این از دست رفت نماز باطل شده. یا اگر نجاستی در بدن باشه، حالا با یه استثنای ویژه‌ای که راجع به خون هست، نمیخوام الان وارد بحث احکام فقهی بشم، منجر به باطل بودن نماز اگر آگاهانه با لباس نجس کسی بخواد بایسته و نماز بخونه. یا در مورد مکان نماز، اگر در مکان قصبی کسی بایسته نماز بخونه، خب این نماز باطله. یا محلی که او پیشانی بر خاک می‌نهد، سجدگاه اوست، اگر نجس باشه خب اون نماز درست نیست. یا سجده بکند بر چیزی که سجده کردن بر او جایز نیست از نظر فقهی، خب اون نماز باطل خواهد. یا در مورد لباس نمازگزار، لباس اگر قصبی باشد، حتی یک نخ قصبی در اون لباس باشه، خب اون نماز باطله. یا ستر کامل حاصل نشه از اون لباس، اون مقداری که شرعاً پوشیده باید باشه، که حالا در مورد آقایون و خانم ها متفاوته، تو رساله های فقها ها دیدید دیگه، اگر اون حدی ضرورت در ستر و پوشش تأمین نشود، خب اون نماز باطله. یا جامعه ناپاک و نجسی برتن کرده باشه فرد، یا برای مردها جامعه ابریشمینی برتن کرده باشه مرد، جامعه حریری برتن کرده باشه و به نماز ایستاده باشه، یا زینت آلات طلایی استفاده کرده باشه، گردنبندی، انگشتری، دستبندی و امثال اینها، و اون مرد به نماز ایستاده باشه، خب اینا نمازش باطله. یا از منظر مثلا جهت قبله، اگر عمدن از قبله رو بگرداند به سمت دیگری نماز بخونه، ولو اندک اما عمدی باشه، خب این نماز درست نیست. و اگر سهوی باشه، خب با اندکی انحراف به راست یا چپ نماز باطل نمیشه، ولی خب اگر پشت به قبله بایسته نماز بخونه، خب نماز رو باید اعاده کنه دیگه، اگر بعدن فهمید. یا در مورد وقت، قبل از اینکه وارد وقت بشه فرد نماز بخونه، قبل از اینکه اذان ظهر رو بگن نماز ظهر رو شروع کنه بخوندن، و نماز ظهرش در بیرون وقت خونده شده باشه، خب این نماز درست نیست. یا اگر بعد از وقت، بعد از اینکه نماز قضا شد، به قصد ادا نماز رو بخونه، خب اون نماز باز مشکل داره. یا در ترتیب نمازها، الان وقت وارد شده ولی قبل از اینکه نماز ظهرش رو بخونه نماز عصر رو خونده، خب این نماز عصر درست نیست، باید نماز ظهر رو مقدم می‌داشت در خوندن. یا تو وقت اختصاصی مثلا نماز ظهر که به اندازه 4 رکعت بعد از اذان ظهره، این نماز عصر به جا بیاره، خب این نماز درست نیست. در واقع در ترتیب نماز هم مهمه که اون جاهایی که وقت مشترک دارن مثل مغرب و عشا یا ظهر و عصر، ترتیب مراعات بشه، اول نماز ظهر خونده بشه بعد نماز عصر، اول نماز مغرب خونده بشه بعد نماز عشا، خلاف این بشه خب اون نماز پذیرفته نیست، صحیح نیست. یا در واجبات نماز، که اینا دیگه حالا توی مقارنات نماز هست، در واجبات نماز اگر واجبات غیر رکنی رو عمدن ترک بکنه، خب اون نماز باطله. مثل چی؟ مثل قیام در هنگام نماز ایستادن، مثل قرائت سوره حمد و سوره پس از او، اگر عمدن ترک بکنه نمازش باطله. یا ذکر رکوع و ذکر سجده رو اگر نگه عمدن نمازش باطله. یا تشهد نخواند، یا سلام رو نده و بدون سلام از نماز بیرون بیاد، نمازش باطله. یا در اجزاء نماز ترتیب رو مراعات نکنه، خب اول رکوع بعد سجده است. اگر خلاف این رفتار بکنه مثلا نماز درست نیست، یا اگر پیوستگی و پی در پی بودن اجزاء نماز رو مراعات نکنه که بهش میگیم موالات، که باید نماز در واقع به صورت پیوسته خوانده بشود، اگر این موالات به هم بخوره، توقف بکنه سوره حمدشو خوند مثلا مقدار زیادی توقف بکنه تا سوره بعد از حمد رو بخونه، یا حمد و سوره شو که خوند مقدار زیادی توقف بکنه و بعد بخواد بره به رکوع، این پیوستگی از بین بره، خب نماز دیگه صحیح نیست. این در واجبات غیر رکن نیست که اگر عمدن تخلف بکنه سهونش راه جبران داره، اما در واجبات رکنی چه عمدن چه سهون اگر ترک بکند نماز صحیح نیست، نماز باطله. واجبات رکنی چیان؟ نیت، اگر کسی نیت نماز خواندن نداشته باشد، قصد قربت برای خواندن یک نماز معینی رو نداشته باشد، بدون نیت نماز صحیح نیست، چه عمدن چه سهون. تکبیرت الاحرام نگه، چه عمدن چه سهون. قیام متصل به رکوع رو چه عمدن چه سهون ترک بکند، یعنی در حال غیر ایستاده به رکوع برود، این نماز باطله چه عمدن چه سهون. رکوع رو انجام نده، نماز باطله. دو سجده رو، یک سجده رکن نیست، دو سجده رکنه، لذا اگه یک سجده ترک بشه راه جبران داره. اگر عمدن یا سهون دو سجده رو ترک بکنه در یک رکعت نماز، این نماز باطله. به هر حال پس ترک عمدی یا سهوی واجبات رکنی هم منجر به بطلان نماز میشه. یا در هنگام خوندن نماز مست باشه، مشروبات الکلی خورده باشه یا مواد مخدر مصرف کرده باشه، حالت هوشیاری نداشته باشه، یا خواب‌آلودگی شدیدی داشته باشه که اصلا متوجه نباشه چی داره میگه، خب این نماز باطله. یا اینکه در هنگام نماز حضور قلبش از حدی که حتی بداند رکعت چندم نماز است، نماز چند رکعتی داره میخونه، در کدوم رکعات نمازش هست، توجه اصلا کلن از بین بره و ندونه رکعت چندمه، خب این نماز دیگه پذیرفته نیست. یا در رکعات شک بکنه، شکهای مبطل، مثل اینکه تو رکعات نماز دو رکعتی نماز صبحشو داره میخونه شک کنه که رکعت اولم یا دوم، هرچی هم فکر کنه یادش نیاد، نماز باطله. نماز سه رکعتی هم به همین ترتیب شک بکنه، نماز باطله در رکعاتش اگر به یاد نیاره. و اگر در نماز چهار رکعتی اشکال خاصی از شک به وجود بیاد، اونها مبطل نمازن، مثل شک بین دو رکعت و پنج رکعت، خب این نماز باطله. بین دو رکعت و شش رکعت یا بیشتر، بین سه رکعت و شش رکعت یا بیشتر، بین چهار رکعت و شش رکعت یا بیش از شش رکعت، در واقع نماز باطله. حالا وظیفه نمازگزار چیه دیگه، اونا رو تو رساله ها نوشته شده، مراجعه میکنید. یه اشاره خواستم بکنم که پس ما مبتلات فقهی داریم که اینها با احکام قالبی نماز در تعارضن و منجر به عدم صحت نماز میشوند، بطلان نماز میشن. اما در منافیات ما به احکام قلبی میپردازیم، در فقه به احکام قالبی میپرداختیم، در عرفان به احکام قلبی میپردازیم و اونجا بحث بر سر اینه که چه چیزی منافی مقبولیت نماز است یا منجر به نقصان سازندگی های نماز میشود، که حالا این بحث رو میخواییم درش وارد بشیم. اون بحث اول رو باید به هر حال از طریق مراجعه به رساله های عملی مراجع تقلید اطلاعات کافی رو به دست بیارید و یا از کسانی که مسلطن به اون بحث سوال کنید اگر نتوانستید متوجه بشید از عبارات رساله.